رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بار دیگر صبح شما بخیر شنوندگان عزیز. خورشید همدم هستم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. ساعت در اینجا 8 سحر است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمدی خالزاده هستم با مجله خبری بامدادی چهارشنبه 14 ایول در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت به وقتی پراگا 5 بامداد است.
در آغاز باز هم توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت بمبگذاری های اوگاندا که 74 نفر را کشته و 70 نفر دیگر را مجروح بر جای گذاشت ثابت می سازد که گروه های تروریستی از قبیل گروه الشباب و القاعده به حیات در افریقا ارزش قائل نیستند. در مصاحبه با شرکت برنامه های افریقای جنوبی که قرار است امروز پخش شود، اوباما گفت این سازمان های تروریستی به حیات در افریقا احترام نمی گذارند. اوباما افزود گروه های تروریستی در سیمای افریقا جایی را می بینند که می توانند در آن جنگ عقیدتی خود را پیش ببرند و بدون در نظر داشتی عاقبت های آینده آن مردم بیگناه را برای برتری کوتاه مدت تاکتیکی خود قربان کنند.
امریکا گفت شهرام امیری دانشمند هسته ای ایرانی که حالا گزارش به امریکا افتاده است آزاد است و اگر بخواهد می تواند این کشور را ترک کند. تهران میگوید که امریکا این دانشمند را ربوده است. فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت کارهای خارجی امریکا گفت امیری با خواست خود به اینجا آمده است و حالا با خواست خود می تواند این کشور را ترک کند. قبلا امیری در بخش ایرانی سفارت پاکستان در واشنگتن حاضر شد، بخشی که کارهای ایران را در امریکا پیش می برد. منوچهر متقی وزیر کارهای خارجی ایران گفت امیری تقاضا کرده است که هر چه زودتر به ایران برگردد و امریکا باید به وی اجازه ترک دهد.
قرار است امروز مایکل مکفول مشاور باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در امور روسیه و اروپا و آسیا در بیشکک با روزنامه‌نگاران نشستی خبری برگزار کند. این دومین بازدید مکفول از قرقیزستان بعد از سرنگونی حکومت پرزیدنت باقیف است. دیروز وی در بیشکک با رازا اتونبایه و رئیس جمهور مرحله گذار قرقیزستان و سایر مقامات رهبری این کشور دیدار و گفتگو کرد. مکفول تلگرام شادباش اوباما را در این باره که 27 ایون رای پرسی موفقیت آمیز انجام گرفته است به روزا اتونبایوه تقدیم کرد. در نتیجه این رای پرسی اتونبایوه طبق قانون اساسی نو تا سال 2011 رئیس جمهور انتخاب شده است. اتونبایوه و مکفول با هم انتخابات پارلمانی ماه اکتبر، وضع اجتماعی و اقتصادی و عادی شدن وضع بعد از ناآرامی های جنوبی کشور را بررسی کردند.
ادامه خبرها، قرار است در چارچوبه ملاقات کمیسیون بین دولتی روسیه و آلمان روزهای 14 و 15 ایول دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه و انگلا مرکل نخست وزیر آلمان در اکاترینبورگ با هم دیدار و گفتگو کنند. یکی از مشاوران رئیس جمهور روسیه گفته است در این ملاقات امنیت اروپا، همکاری های میان روسیه و ناتو، همکاری های روسیه و اتحادیه اروپا و همکاری های دو جانبه میان دو کشور بررسی می شود. مدودف همچنین خانم مرکل را از مناسبات میان روسیه و اوکراین و بلاروس و تلاش این سه کشور برای انتقال گاز روسیه به اروپا آگاه خواهد ساخت.
بنابر خبر ایترتس روسیه، این کشور میخواهد در چارچوبه همکاری های نظامی و تکنیکی با کشورهای مستقل مشترک المنافع مرکزهای رادار خود را در تاجیکستان و قرقیزستان تجدید کند. در چارچوبه این تدبیر روسیه به این مرکزها تجهیزات و قسمهای احتیاطی وارد میکند. مرکزهای رادار P-18 در این دو کشور آسیای مرکزی تجدید خواهند شد. روسیه میگوید برای تجدید تجهیزات چنین مرکزها از ازبکستان و ارمنستان و بلاروس و قزاقستان نیز درخواست گرفته است.
و رهبری دفتر ریاست جمهور ایران ازبکستان را گناهکار تأخیر در ساختمان نیروگاه برق‌آبی سنگ‌توده 2 تاجیکستان می‌داند. اسفندیار رحیم مشایی رهبری دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در دوشنبه گفت بستن راه آهن و متوقع ساختن وگان‌های مساله ضروری ساختمانی برای نیروگاه ساختمان نیروگاه را در تاجیکستان به تأخیر انداخته است. نیروگاه سنگ‌توده 2 با کمک مالی ایران بنیاد می‌شود.
We'll be right back.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، شما اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا شوید.
طبق معلومات اداره هواشناسی تاجیکستان، هوا برای امروز چهارشنبه 14 ایول تقریبا ابری در نظر داشته شده، ولی باران نمی بارد. در دوشنبه روزانه 34-36 درجه و شبانه 16-18 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان در جنوب روزانه تا 38 درجه و شبانه تا 20 درجه گرم خواهد بود. در ولایت سوغ در شمال هوا شبانه تا 17 درجه و روزانه 35 تا 37 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 26 تا 31 درجه و شبانه تا 15 درجه گرم خواهد شد و همینطور هوای ناحیه های تابه مرکز باشد، روزانه تا 36 درجه و شبانه 14 تا 18 درجه گرم می شود. شنوندگان گرامی، شما مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه میشنوید. حالا توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اولی برنامه ما.
دادستان کلی تاجیکستان از آغاز مبارزه گسترده بر ضد خرید و فروش غیر قانونی زمین خبر داد.
در ولایت ختلان از شدت گرما بوشکه های مون در 37 وگان راه آهن ترکیده است. صاحب مال کیست و کی را گناهگار می دانند؟
و امریکا می گوید دانشمند هسته‌ای ایران در امریکا آزاد است و می تواند امریکا را ترک کند.
مجله بامداد چهارشنبه رادیو آزادی را با گزارش های خبری ادامه می دهیم.
دادستان کلی تاجیکستان از آغاز مبارزه گسترده بر ضد خرید و فروش غیر قانونی زمین در سراسر کشور خبر داد. شیرخان سلیمزاده دیروز در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران در شهر دوشنبه گفت که برای تقویت مبارزه با این پدیده غیر قانونی در سراسر تاجیکستان گروه های کاری تشکیل شده است و به آن کارمندان دادستانی نیز داخل شده اند.
بر اساس قانون زمین در تاجیکستان مالکیت دولت است و طبق قانون به شهروندان به مهلت تا 49 سال اجاره داده می شود. همزمان این اجاره می تواند میراثی باشد. پس در واقع بازار زمین در تاجیکستان موجود نیست و هدف دادستان کل در این زمینه جلوگیری از هر گونه عملکردهای غیر قانونی در مسئله زمین است.
در نشست خبری دادستانی کلی تاجیکستان مسئله پولکی شدن راه در تاجیکستان بررسی شد. در این باره توضیحات بیشتر در گزارش همکارمان فرهاد میلاد از دوشنبه که دیروز در نشست خبری شرکت داشت.
دادستانی کلی تاجیکستان از مبارزه گسترده علیه خرید و فروش غیر قانونی زمین در سراسر کشور اطلاع داد. شیرخان سلیمزاده دادستانی کلی تاجیکستان که ضمن یک نشست خبری صحبت میکرد گفت به این خاطر در تمام نواحی و ولایت های کشور گروه های کاری دادستانی تأسیس یافتند که فقط با غیر قانونی از خود شدن زمین های کارم مشغول خواهند شد.
این گروه کاری دائما عمل میکند تا دمی که وضعیت قانونیت اویدی روی قانونگذاری زمین به نظام در آورده نشود.
تجارت زمین طی سالهای اخیر یکی از موضوعهای داغ رسانه‌های تاجیکستان به شمار می‌رفت. رسانه‌ها می‌نوشتند که مسئولین جماعت‌ها در سراسر کشور صدها گکتر زمین کارم را فروختند. دادستان کلی تاجیکستان گفت کار در تاجیکستان به درجه رسیده است که گروه‌های مخصوص با تجارت زمین فعالیت می‌کنند.
رفته خودسرانه این یون زمین را گرد و اطرافش را دیوار می‌کنند و قطعه قطعه جدا کرده آن را به فروش میبرند. البته در اینجا کمبودی رئیسان جماعت، رئیسان شهر و نایه هست که این حالت ها را دیده چشم میپوشند.
طبق اطلاع دادستانی تا به حال 296 گکتر زمین بازپس گرفته در اختیار دهقانان برای کشتکار گذاشته شده است. در این مورد 1850 نفر به جوابگری انتظامی مادی و معموری کشیده 177 پرونده جنایی آغاز شده است. دادستان کل ناحیه رودکی در شفت شهر دوشنبه را مخصوص تاکید کرد. به گفته او در این ناحیه 90 گکتر زمین غیرقانونی فروخته شده، از این فقط 37 گکتر برگردانیده شده است. شیرخان سلیمزاده گفت دادستانی در این زمینه 13 قرار غیرقانونی رئیس ناحیه رودکی درباره اجازه ساختمان کارخانه های خشت، کریرهای استخراج خاک و به فاند مخصوص گذرانیدن زمین را بیکار کرده است. اما در پاسخ به این سوال که آیا این افراد از جمله رهبران ناحیه رودکی مجازات می شوند، آقای سلیمزاده گفت این مسئولیت اون نیست. در همین حال تا به حال حوادث مربوط به غیرقانونی از خود کردن زمین و ساختن منزل در سراسر کشور وجود داشتند که در مطبوعات نیز وسیع بررسی شدند. بخصوص قضیه های زرکمر در فیض‌آباد، محله عینی در ورزاب، خاوران، لوچوب، بونه حصارک و زرنثار در شهر دوشنبه. اما این همه قضیه های پرپیچ‌وتاب بیند که در نهایت بر زیان مردم عادی تمام می شوند. یک مویسفید از کلخوز روسیه ناحیه رودکی می گوید زمین ها حجت دارند، یعنی زمان از سوی حکومت وقت حجت شدند و حالا مقامات آنها را غیر قانونی اعلان کردند.
حجت ها همش اساس کردیم. یگان حجت این همه حجت هم آرایان رئیس جامعه، هم رئیس محله، هم از دایرکتور فابریکا همش تصدیق شده. یگان وقت به ما گفتن که این زمین غیر قانونی است.
خانه یک ساکن فیض آباد نیز تخریب شده است که از این عمل مقامات ناراضی است.
من میگم که 1400 خانه دختگی نیست، من 10000 خانه دختگی، 3000 خانه دختگی در زندگی میکردم.
سوالی که در این قضیه ها همیشه باز بود و تا امروز هیچ یکی از مقامات پاسخ جدی به آن نداشتند، این بود که آیا مبلغ مردم را کی برخواهد گرداند؟ زیرا آنها زمانی برای این زمین حالا غیر قانونی بر رهبران وقت پرداخت کرده بودند. این سوال در گزارش دادستان کل تاجیکستان نیز جای نداشت. ضمناً تاجیکستان کشور کوهستان است که از بیش از 143000 کیلومتر مربع مساحت عمومیش همگی 488000 گکتر زمین کارم دارد، یعنی 3.4% تمام مساحت کشور. موضوع دیگری که با مردم و پرداخت‌هایش ربط داشت، پلاکی شدن راه دوشنبه چناق بود و شیرخان سلیمزاده در این مورد گفت از این گونه راه‌ها از جمله راه دوشنبه چناق استقبال می‌کند. دادستان کل گفت نگاهبین راه ها باید از سوی شرکت صورت گیرد تا راه های با مبلغ های بزرگ ساخته شده خراب نشوند.
این راه ها را ساختیم، لیکن برای نگهداری آنها مبلغ های بی‌نهایت زیاد لازم است. یک راه دوشنبه قرغان تپه را ببینیم که چند سال پیش با استاندارد های بین المللی جواب می گفت، لیکن متاسفانه امروز از بی‌نظارتی گوییم و از نادرست استفاده بری به صاحبی گویم اگر با چنین حالت اومده رسیده است علاکه.
شیرخان سلیمزاده 6 ماه به این سو دادستان کل تاجیکستان است که قبلا رهبر آژانس نظارت مالیوی و مبارزه بر فساد بود. تا این مدت در پی سنجش یا اتستاسی دادستانی 15 نفر از وظیفه های خود سبکدوش شدند که در زمان دادستان سابق باباجان باباخانوف وظیفه های مسئول به ذمه داشتند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
خرید و فروش غیرقانونی زمین و پولکی شدن راه در تاجیکستان، نظری دادستان کل تاجیکستان به این مسائل.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مجله بامدادی رادیو آزادی را با گزارش از جنوب تاجیکستان ادامه می دهیم. بر اثر حرارت بلند هوا در تاجیکستان 37 واگن موم که اخیراً از بند ازبکستان رها شده و وارد ولایت ختان تاجیکستان گردیدند، در ایستگاه ناحیه جلالین رومی این ولایت ترکیده است.
خدمات بارکشانه شرکت راه آهن تاجیکستان می گویند این حادثه تلفات جانی در پی نداشته است، اما به شرکت راه آهن قزاقستان که صاحب مال بوده است خسارات سنگین وارد شده است. توضیحات بیشتر در این باره در گزارش ناصر جانی مامورزاده، خبرنگار رادیوی آزادی در قرغان تپه.
زیاده از 1000 تن موم در 20 واگن روی آهن که اخیراً از بند ازبکستان رها و وارد ولایت ختلان شده است، در ایستگاه ناحیه جلال الدین رومی بر اثر حرارت بلند هوا آب شده ریخته است. محمد میرزا نظرف، سردار ایستگاه روی آهن کلخوز آباد، با تصدیق این خبر به رادیوی آزادی گفت این واگن ها در اوایل ماه فوریه سال جاری از شهر اوفای روسیه به قصد تاجیکستان به حرکت درآمده بودند، اما طی نزدیک به 6 ماه اخیر آنها در قلمرو ازبکستان بدون سبب نگاه داشته گرفته می شدند.
در ازبکستان من کرد با سبابوی نمال من کردم وگونا تیمپراتور بلند حرارت بلند بیت و ویران شدم ای تمام جای هم وگونا چکیدیسته ای تا شما کلیاشت پرا بلای کلیاشت پرا هم چکیدیسته بلاوره بنام هم خولی کدر چی میشه وگونا یک صد دین ما اشتاب کرده برامون یک صد 26 شبانه روز در ازبکستان قفیدگی هست ای صوب گرمی دامون ای ظرفا برامده وگونا رو چکرده گن وگونا پشتی قریب کرنوشه
خطلان میگوید هر یک وگان حاملی 226 بوشکه مومی برابر با 52 تن بوده در پی ترکش زیاده از 4,500 بوشکه وگان های حاملی موم نیز که مال شرکت های رایوهانی قزاقستان و روسیه بودند ضرر دیده اند. حالا سوالی باز باقی میماند که آیا این وگان ها را باز پس قبول خواهند کرد یا نه؟ نینا نیکیتینا نوزیر تجارتی رایوهانی خطلان در صحبت با آزادی ابراز داشت که وگان های موم باید در شرایط هوای سرد وارد تاجیکستان میشود.
И они грузились в феврале месяце при минусовой температуре. Сейчас здесь более 50 градусов. Расширение груза пошло, эти бочки открылись, и произошла утечка груза.
Ханум Никитина мегуяд, вагонхо тибқи муқаррарот бояд то рӯзи 13 март ба қаламрави вилояти Хатлон ворид мегардиданд, аммо бидуни шарҳи сабаб дар Узбекистон банд шуданд. Ҳоло ки ҳарорати ҳаво дар ҷануби Тоҷикистон ва Узбекистон аз 50 дараҷа болотар аст, ҷониби Узбекистон пас аз об шудани мум ин вагонҳоро раҳо кардааст. Шумораи вагонҳои ҳомили мум, ки бояд ба истгоҳи Калхозобод мерасиданд, дар маҷмӯъ ба 38 адад баробар аст ва дар ҳоли ҳозир 18 вагони дигари ҳомили мум дар ҳудуди Узбекистон боқӣ мемонад. Айни ҳол соҳибони мол ягон даъво пеш наоварданд, вале ҳаҷми хисороти расида қобили мулоҳиза унвон мешавад. Мумҳои таркида моли ширкатҳои ҷопонии роҳсози мавсум ба Дай Ниппон ва Nippo Corporation буданд. Ин ширкатҳо масъулияти босозии роҳи байналмилалии мошингарди Қурғонтепа 5 поёнро ба ӯҳда доранд. Иброҳим Ислом کارمندی مسئول شرکت نیپو میگوید از 13 وگان متعلق به این شرکت که باید ماه مارت میرسید امروز همگی 8 وگان آمده است که آنها نیز آب شدند.
8 وگان 5 وگان دیگه این صورت
کوری کمپانی شما در ضرر نرسوند؟ دیر کرد
نه دیر آمدنش وقت گرفت کمپانی
چند
وقت وقت زدیش کش دو خیلی بیهودا کارگرو با اولیک میتین وقت رفتن میگیره
هیچ که کار نیست
کار نیست
مثلا همینقدر واگن باید چقدر کاریش مون بود کند
تقریبا 10 کیلومتر راه یکم سوای با یکونیم ماه دارم خیلی
یکونیم ماه کوری کمپانیتون قف رفت
جنوب
اسلاموف میمزوید مطمئن نیست که 5 وگانی دیگری حامل موم که مالی شرکت نیپو است و آینده نزدیک از ازبکستان واردی تاجیکستان شود در حال حاضر برای تحقیق سبب های باز شدنی بوشکه های موم و خساراتی رسیده از ریختنی آن به وگان ها یک کمیسیون مخصوص تاسیس داده شده است معاون رئیس شرکت رایوهانی تاجیکستان ولادیمیر سابکالوف گفته است پس از تحقیق حادثه این شرکت علیه ازبکستان شکایت خواهد کرد ناصر جان مامورزاده رادیوی آزادی از نوحه جلال الدین رومی
ترکش 4,500 بوشکه موم در وگانهای راه آهن در ولایت خطلان
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی به ماهواره یمل همراه یافت
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید
صدای مثل بلور تازه در ساتلی
یمل
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. امریکا میگوید شهرام امیری دانشمند ایرانی که حالا گزارش به امریکا افتاده است آزاد است و اگر بخواهد میتواند این کشور را ترک کند. اما تهران ادعا دارد که امریکا این دانشمند را ربوده است. فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت کارهای خارجه امریکا گفت امیری با خواست خود به اینجا آمده است و حالا با خواست خود میتواند این کشور را ترک کند.
قبلا امیری در بخش ایرانی سفارت پاکستان در واشنگتن حاضر شد، بخشی که کارهای ایران را در امریکا پیش می‌برد. منوچهر متکی وزیر کارهای خارجی ایران گفت امیری تقاضا کرده است که هر چیز زودتر به ایران برگردد و امریکا باید به وی اجازه ترک دهد. همکار ما اسکندر خواجه میرزاده در گزارش خود میگوید پاکستان تایید کرده است که امیری از سفارت پاکستان در امریکا پناهندگی خواسته است.
روز سه‌شنبه پاکستان تصدیق کرد که نفری در بخش منفیت‌های ایران در سفارت پاکستان در واشنگتن پناه جسته، اصرار می‌ورزد که او شهرام امیری دانشمندی هسته‌ای ایران است که اثنای برگزاری مراسم حج در عربستان سعودی به نام و نشان شده بود. مقامات تهران بارها ابراز داشتند که خدمات امنیتی ایالات متحده آمریکا امیری را ربودند. سخنگوی وزارت کارهای خارجی پاکستان ندیم پاتیالا بر رادیوی آزادی گفت که شام 12 ایول شخصی به سفارت آمده گفته است او شهرام امیری بوده میخواهد در سفارت پناه یابد. پاتیالا افزود که این مشکل مقامات ایران است و این فرد هم در بخش منفیت‌های ایران در بینای سفارت پاکستان در واشنگتن قرار دارد.
این حادثه به وقوع پیوست. او را شام دیروز ساعت 6:30 کسی به اینجا آورد، ولی اینجا سفارت پاکستان نیست. پاکستان به این دخل ندارد. ما همچون پول برای رابطه با جانب آمریکا کار میکنیم.
ایران در ایالات متحده آمریکا سفارت ندارد. رابطه دیپلماتیک میان این دو کشور سال 1979 در پی انقلاب اسلامی ایران متوقف شده است. قبل از اظهارات پاتیالا، رسانه‌های خبری ایران اطلاع دادند که امیری استرداد فوری به جمهوری اسلامی را تقاضا نموده است. مقامات تهران چندین دفعه اصرار ورزیدند که امیری هنگام برگزاری مراسم حج در عربستان سعودی ربوده شده است. جای یادآوری است که ماه ایون تلویزیون ایران یک نوار ویدیو را نمایش داده بود که در آن شخص می گفت اثنای ادای فریضه حج در عربستان سعودی افراد نامعلوم او را ربوده زوراً به ایالات متحده آمریکا انتقال دادند.
من شهرام امیری، کارشناس و محقق دانشگاه صنعتی مالک اشتر، همکنون در شهر توسان در ایالت آریزونا کشور آمریکا هستم که در تاریخ 13 خرداد 1388 در یک عملیات مشترک بین تیم‌های ترور و ربایش سازمان اطلاعاتی آمریکا CIA و استخبارات کشور عربستان سعودی از شهر مدینه منوره دزدیده شدم و منو به یک خونه در یک جای نامعلوم در داخل کشور عربستان منتقل کردند و در داخل این خونه به من یک آمپول بیهوشی تزریق کردند.
ولی بعد چند روز در شبکه اینترنتی یوتیوب نوار دیگر این شخص ظهور نمود که می گفت من در آمریکا آزادم.
ضمن عرض سلام و تشکر از فرصتی که به من داده شد تا بتوانم با جامعه جهانی به صورت مستقیم صحبتی داشته باشم. من شهرام امیری، تبعه کشور جمهوری اسلامی ایران در کشور آمریکا بوده و قصد ادامه تحصیل در این کشور را دارم. من اینجا آزاد و به همه اطمینان می‌دهم که در امان هستم. هدف من از گفتگوی امروز پایان دادن به تمام شایعات و اتهاماتی است که در طی یک سال گذشته علیه من مطرح شده است. من یک ایرانی هستم و هیچ اقدامی علیه میهنم انجام ندادم.
اما در ویدیوی سیوم که تلویزیون ایران در تاریخ 29 ایون نمایش داد، این شخص میگوید او در ایالت ویرجینیا ایالات متحده آمریکا از افسران امنیتی ایالات متحده آمریکا پنهان شده است و میخواهد گروه‌های حامی حقوق با او در بازگشت به خانه‌اش کمک کنند. مقامات ایالات متحده آمریکا ادعاهای نمایش داده شده را رد نمودند. ماه مارس تلویزیون ABC ایالات متحده آمریکا گزارش داده بود که امیری از ایران فرار نموده به اداره مرکزی استخبارات ایالات متحده آمریکا یا خود CIA کمک می‌رساند.
سرنوشت دانشمند هسته‌ای ایران که حالا در آمریکا قرار دارد و آمریکا می‌گوید که وی آزاد است و می‌تواند آمریکا را ترک کند.
بعد از یک ترانه برنامه ما را ادامه می دهیم.
هیچ کس مانند من دوباره نیست I'm gonna کند می روان از کشتر همراه من مانند من آوارنست
شنوندگان گرامی، شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیماً و همزمان از شهرهای پراگا و دوشنبه می شنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگا همکارم نور محمد خالزاده و در دوشنبه من خورشید همدم بر عهده داریم.
حالا نگاه مختصری به مطالب اصلی قسمتی بعدی برنامه این ساعت. از حمله مرگباری اتحاد نیروهای مخالفان دولت تاجیکستان با دیدبانگاه 12 مرزی روسیه در ناحیه مسکوی تاجیکستان 17 سال گذشت.
در شهر دوشنبه نمایش تولیدات صنعتی ولایت شینجان چین ادامه دارد.
و ثبت نام نشریه‌های مستقل و نشریه‌های دولتی در تاجیکستان.
دیروز 13 ایول با حمله نیروهای اتحاد مخالفان دولت تاجیکستان با یکی از پاسگاه‌های مرزی این کشور با افغانستان 17 سال پر شد. آن وقت فرماندهی این پاسگاه در اختیار مرزبانان روسیه بود.
بامداد 13 ایول سال 1993 مخالفان از قلمرو افغانستان وارد تاجیکستان شدند و در یک حمله مرگبار با پاسگاه 12 ناحیه مسکو حالا همدانی بخشی اعظمی مرزبانان روس را کشتند و بقیه را به فرار مجبور کردند. این حادثه یوگنی پریماکوف وزیر وقت امور خارجه روسیه را وادار به آن کرد که با سران اتحادیه نیروهای مخالفان مرحوم سید عبدالله نوری و حاجی اکبر تورجانزاده ملاقات کنند.
منابع رسمی آن زمان خبر داده بودند که در این حمله 25 نفر جان خود را از دست دادند. اما همکنون با گذشت 17 سال از این حادثه مرگبار، مومین احمدی خبرنگار رادیوی آزادی در کلاب اطلاعی را پیدا کرده است که تعداد کشته شدگان در آن حادثه 48 نفر بوده است. با گزارش وی در این باره گوش می دهیم.
صبح 13 ایولی سال 1993 خبری هجوم مرگبار به دیدبانگاه سرحدی 12 در ناحیه همدانی سابق مسکو سرخط اخباری رسانه‌های روسی قرار گرفت. در این دیدبانگاه 48 نفر تاجیکان و روس‌های مرزبان 11 ساعت به حملگران مقابلیت نشان دادند. ساعت 3 این شب یک گروهی به این قسمی سرحدی که عمر مرزبانیش را اصلا روس‌ها به عهده داشتند حمله کردند که در پی آن بیش از 50 نفر از دو جانب به هلاکت رسیده، 10 نفر دیگر مجروح گردید. با گذشت 17 سال از این حادثه وابسته به این حمله در روسیه صدها مقاله و کتاب، خاطرات اشتراکچیان و فیلم‌های حجتی به نشر رسانیده شده است، ولی در تاجیکستان به استثنای 2-3 مقاله در مطبوعات مستقل هیچ تحقیقی در این روستا صورت نگرفته است. این هم در حال است که به قول کارشناسان در اکثر موارد مطبوعات روسی این موضوع را یک جانبه تحقیق کرده سهم مرزبانان تاجیک را نادیده گرفتند. شاهدان میگویند این دیدبانگاه در میان دو کوه جایگیر گردیده کمک رسانیدن به مرزبانان محاصره شده خیلی مشکل بود. از سوی دیگر چرخبالهای روسیه که در ناحیه همدانی قرار داشتند با احتمال موردی حمله قرار گرفتند به این موضع پرواز نمیکردند و نیروهای پیاده نظام مرزبانان روس از خوف مینکوری راه ها برای نزدیک شدن به دیدبانگاه احتیاط میکردند. اما سرهنگ علمخان رحمتوف که اون زمان در دیگر قسمی سرحدی ناحیه شورآباد خدمت میکرده است با یادآوری از اون روزها میگوید نخستین شده آنها از جانب دیگر به کمک مرزبانان محاصره شده شتافتند و تا جایی موفق به آزاد کردن دیدبانگاه شدند. اما او میگوید
و یک کتاب ده که الکساندر فیلوتوف نوشته است که بود یک خوبی که ما سربازان تاجیک ارمی تاجیکستان اومدیم جنگ رو دیدیم، تانک ما یعنی که میلش از کار بر اومده است، یعنی سوزیشواری ما در تماشای گشتمو با دهه یولبرگ زمین تماما تومات دروغ بود. این رو امو مخبر تماما از یگان کس شاهدو نپرسیده چی خاصه سن خیلی نوشتاسینه مو تاخیر میدین داشتن مو جنگوارون که خیلی در حضور شاهدی همه ایمونو اولین شده ما درآمد از آزاد کردیم.
تقریبا تمام رسانه های روسی شماری حملگران رو 200 تا 250 نفر ارزیابی میکردند، اما احمد ابراهیم روزنامه‌نگار که سال گذشته این موضوع رو تحقیق کرده اولین بار با چند نفری از مجاهدین صحبت کرده است، میگوید شماری هجوم کنندگان از 40 نفر بیش نبوده است، ولی اونها با تمام تجهیزات جنگی مسلح بودند. احمد ابراهیم میگوید
گونه یاروق وزنی که خود اختراع کرده بودند با همان نابود کردن زره پوش ها بسیار سهل بود. بجای 10 تانک وزنین برای اونها یک دانه همون سلاح اختراع کرده خود اونها قیمت تر بود که با تیرهای با اصطلاح نورسی چرخوال های روسیه اون فعالیت میکرد، یعنی تیرپرونی میکرد.
علمخان رحمتو یکی از شاهدان این حادثه میگوید چون این حمله ها همان سال زود در سرحد روی میداد، ولی هیچ کدومی با مثل این حمله خونین نبود.
این 23 یولی سال 2003 پیش از این چند عملیات دیگر در بالای پرور هم عملیات های سخت گذشت که از ما 4 نفر تلف دادیم. از آنها بسیار بود در جنگ 18 اپریل 93 بود در کوی بومک بود. اینا بسیار شد. بعد وای 13 یولی 93 بعد دیدبانگاه سرحدی 12 اتریاد نویای همدانی یازیر اما ماسکوفسکی بود. همان را هجوم کرده بودند.
احمد ابراهیم میگوید این حمله حکومت تازه تأسیسی تاجیکستان و روسیه را با اون اندیشه آورد که باید با نیروهای مخالفین وارد مذاکرات جدی شوند و با آنها گذشت های نیز کنند.
در اون شب و روز در اون مرحله که اون مرحله آغاز صلح بندی بود، حکومت نو تأسیسی تاجیکستان باید که نیروی مخالفین را احساس میکرد. آیا میارزد با این طایفه صلح بست یا اینکه نابود کردن آنها سهل تر است؟
از این حدیثه 17 سال سپری شده است، ولی به قول کارشناسان هنوز هم در مورد اون تحقیق بی‌غرضانه و بی‌طرفانه صورت نگرفته است. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
سالگرد حمله مرگبار به قطعه 12 همی مرز تاجیکستان و افغانستان که در سال 1993 به نقطه چرخش در مناسبات روسیه به جنگ تاجیکستان تبدیل یافت.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
رادیوی آزادی رو میشنوید. در کاخ باربد شهر دوشنبه نمایش تولیدات صنعتی شرکت های منطقه مختار شینجان و اویغور چین ادامه دارد. این نمایشگاه دیروز باز شد. در این نمایشگاه 70 شرکت چینی از بازیچه های بچگانه گرفته تا ماشین آلات مرکب را منظور ساکنان کردند.
این هم در حالی که به عقیده کارشناسان 90% کالاها در دکان و بازارهای تاجیکستان مال چین است و کیهاست که چین به خال بازارهای تاجیکستان را تسخیر کرده است. ذوالفقار اسماعیلیان همکارمان در شهر دوشنبه به بررسی این موضوع پرداخته و گزارش آماده کرده است که حالا با هم میشنویم.
تاجران چینی تا حد بازار و افکار مردم تاجیکستان را آموختند که حتی گپ‌بازی کودکان را صنعتی کردند و حالا کودکان تاجیک برای گپ‌بازی اتیکت و کاغذهای زیبای قند و شیرینی ها را جمع ناورده، بلکه با قیمت 50 درهم گپی ها را با عکس قهرمانان ملت فیلم های معروف جهانی از جمله شرک، نوپگدی، لدنیکاو پریود و غیره را می خرند و روز دراز گپ‌بازی می کنند. تا امروز یگان تاجر تاجیکستانی به این چیز توجه نکرد که گپی بازی را صنعتی کند و از فروش آن که مصرف ناچیز دارد میلیون ها دلار عایدات به دست بیاورد. ذوالفقار زکیر مسئول دولت چین در نمایشگاه صنعتی ناحیه مختار اویغور و شینجان چین در شهر دوشنبه که امروز به کار شروع کرد گفت که گپی بازی در چین معمول نیست. وای افزود
کارخانه های ما محصولات برای این بازی را تنها برای بچه های تاجیکستان تولید میکنند.
زیرا در اینجا ما بازار داریم.
مردم تاجیکستان امروز نه تنها به شیرینی و پیچنهای چینی، حتی به نان اویغوری چین توجه ظاهر کردند و شرکت درمان چین در این نمایشگاه انواع مختلف نانها را به نمایش گذاشته است و بسیاری از ساکنان دوشنبه شهر به خصوص زنان مطمئنند که در آینده آب و نان عروس تاجیک نانهای اویغوری چین خواهد بود. عبدالله جان میرتخته نماینده شرکت درمان در باره صفت این نانها گفت:
آلتایلق وقت برمانم سطلش وقت آلتایلق.
این تنها از روز تولید تا 6 ماه مهلت استفاده دارد. خشک نمی شود، مغار نمی بندد، زیرا با اصول و شیوه فناوری های جدید پخته و بستبندی می شود.
کراب کسی برم؟
اگر چند سال پیش توپی چوست و جامعه روتپه و خوجند بازارگیر بود، حالا از توپی های عرقچین گرفته تا توپی چوست و جامعه و یکتا و تسبه مال چین است و جامعه اوروتپگی ساخت چینی با ارزش 150 سومانی در بازار جایگزین جامعه اوروتپگی 400 سومانه شده است. در نمایشگاه صنعتی نواحی خود مختار شینجان و اویغور 70 شرکت چینی محصولات خود از سوزن سرکرده تا ماشین اوتوبوس دستگاه های ساختمانی و فضانوردی را به نمایش گذاشتند، ولی هیچ شرکت چینی آماده نیست در تاجیکستان کارخانه تولیدی بنیاد کند، زیرا تاجیکستان برای چین تنها یک بازار است، نه کشوری آینده‌دار همکار با فناوری‌های پیشرفته که چین برای سرمایه‌گذاری در این بخش آماده شود. فیروز سعیدوف از مرکز مطالعات استراتژی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان در گفتگو با رادیو آزادی گفت که در دکترین خارجی دولت چین مسئله حضور به معنای دخالت در امور دولت نیست. وی افزود:
سیاست جمهوری چین از آن عبارت است که سیاست بیرونه آن از آن عبارت است که با آن همسایه که وای همسرحد می باشد پیش از همه اقتصادیات آنها را در یک بهتر نماید، برای که به خطری جمهوری که با خطا وجود دارند این پیش از همه به خطری خودی چین می باشد. اگر در سرحد وای شرایط اقتصادی این دولت ها بهتر باشند، با خود جمهوری خلقی چین هم بهتر می باشد. اجیت گیوپلیتیکی.
جناب سعیدوف گفت که حضور اقتصادی چین در تاجیکستان برعکس به نفع امنیت ملی تاجیکستان است، اما مردم در این باره نظری دیگر دارند. به گفته برخی از ساکنان تاجیکستان، چین برنامه های اقتصادی خود در تاجیکستان را با نیروی کاری خود انجام می دهد. این در حالی است که مردم شاغل بیکار تاجیکستان برای پیدا کردن کار به روسیه، قزاقستان و دیگر کشورها می روند. در این باره به نظر چند تن از ساکنان دوشنبه شهر توجه کنید.
مردکای ما که بروند و دیگر دخترامون هم او را میگن خطایی را باید کی را میگیرن؟ بچکی نباشه.
ای تمام دنیا بعد یورا پیش کردن چی به توجستون را میتن؟ مثال بغیر بزرگ با یکم دخواد دیگه داریم که مثال بریم کار کنیم زواد تبیزه.
این در حال است که چین برای تاجیکستان راه میسازد و خط انتقال برق احداث میکند، به خاطر آن که در آینده در بهره‌برداری از کندنی های فایدناک تاجیکستان از این راه و از این نیروی برق استفاده کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ادامه نمایشگاه تولیدات صنعتی چین در شهر دوشنبه و نگاه به حضور این کشور در بازارهای داخلی تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله بامدادی رادیو آزادی ادامه دارد. طبق اطلاع وزارت فرهنگ تاجیکستان، از اول سال جاری تا کنون در این نهاد 25 نشریه و مجله نو ثبت نام شده است که در مقایسه به همین دوره سال گذشته حدود دو مرتبه کمتر است.
خورشید، شما اینجا گفتید که دو مرتبه تقریبا کم شده، سبب چیست که ثبت نام نشریه ها این گونه کم شده است؟
نور محمد، ببینید، سبب این است که ثبت نام نشریه ها اصلا از سالهای پیش و در سال گذشته انجام گرفته است و در گزارش های سال 2009 ثبت نام نشریه ها طبعا زیاد نشان داده می شود.
یعنی منظوری شما این است که همه این نشریه هایی که سالی گذشته در وزارت فرهنگ تاجیکستان ثبت نام شدند نشریه های نو نبودند و پیشتر هم نشر می شدند؟
بله، بعضی آنها چوب می شدند ولی ثبت نامشان نو شد. مثلا در سال 2007 350 نشریه ثبت نام شده بودند، ولی به سبب دشواری های مالی حالا بعضی آنها از فعالیت ماندند و حالا 250 نشریه فعال است.
ولی ما در یاد داریم که خورشید بعضی نشریه های مستقل هم سال گذشته بسته شدند. و همین سالها.
درست است. قبلا هم در گذشتم نشریه های از قبیل نیروی سخن، روز نو، آدم و عالم بسته شدم و این از راه فشار و همینطور ایجاد محدودیت توسط نهادهای دولتی بسته شدم و همکنون از 25 نشریه و مجله‌ای که در سال جاری در وزارت فرهنگ ثبت نام شدند 8 تاش صحوی و بقیه خصوصی هستند.
اما سبب چیست که سال جاری در مقایسه با سال پیش تعداد کمتری نشریه ها و مجله ها ثبت نام شدند؟
صحبت ما با مرزا بدل بدل و سردار ریاست طبع و نشر و مطبوعات دوری وزارت فرهنگ تاجیکستان نیز از پاسخی آن همین سال آغاز شد.
سبب اساسی در نیم سال اول سال 2010 نسبت به همین دوره مقایسه شونده سال 2009 در آن است که اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره به حسابگیری مؤسسه های نشریوی و مطبوعات دوری در جمهوری تاجیکستان از ابتدای سال 2008 شروع شده بود و همه به وزارت فرهنگ سال 2008 و سال 2009 مراجعه کردند و کاملا ما توانستیم که کل روزنامه و مجله هایی که در جمهوری تاجیکستان فعالیت داشتند به حساب گیریم در سال 2008 و 2009 و در برابر به حساب گرفتن روزنامه و مجله هایی که فعالیت داشتن الکی یک بار از قید دولتی گذشته بودند، باز روزنامه و مجله های نو نیز به ما مراجعه کردند در برابر آنها به حساب گرفته شدند و از سبب آنکه همین از نو به حسابگیری روزنامه و مجله ها به آخر رسید و در سال 2010 تنها شخصان حقوقی و یا انفرادی که میخواستند روزنامه و مجله تاسیس دهند در سال 2010 مراجعه کردند، به همین سبب تعداد به حسابگیری در وزارت فرهنگ کم شد. یک از سوالهای دیگر این طلب کردن حجت های باشد برای به حساب گرفتن روزنامه یا مجله در وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان اصلا یک مشکلات نیست و حجت زیاد هم ضرور نیست. اینجا فقط او این نامه معلومات نامه در باره محل واقعیت و سه ورق قیان که بلانک هایی که وزارت فرهنگ پیشنهاد میکند در باره مقصد وظیفه ها و پرسش نامه شخصی مسئول و کاملا و 61 سامانی و چند درم برای حق خدمتی به حسابگیری پرداخت کرده میشه.
ولی تاجیکستان روزنامه یعنی که نشریه هر روزه ندارد و اخیرا خبر به دست رسید که یک نشریه روزانه که روزنامه با نام امروز نیوز به صحنه مطبوعات تاجیک وارد خواهد شد و سردبیر آن رجب میرزا خواهد بود. آیا در میان اون نشریه و مجله هایی که در همین نیم سال ثبت نام شدند همین روزنامه هم به وزارت فرهنگ برای ثبت نام مراجعه کرده است؟ یعنی
با ما مراجعه کرده بودند یک دو ماه قبل از این، ما همون زمان به حساب گرفتیم و نمیدونم با کدام سبب ها تا به امروز روزنامه نشان شده است و سببی در تاجیکستان عموماً نبودن روزنامه بس که من از کمبودی همین مالی و اقتصادی است و بسیاری هم میخواهند که میخواد روزنامه داشته باشند لیکن کمبودی همین نارسایی مالی امکان نمیدهد که اونها به همین مقصد خودشون نایل گردند.
ولی شما واقعا مطمئن هستید که بتواند این روزنامه در صحنه مطبوعات تاجیکستان هر روز فعالیت کند؟
برای به حساب گرفتن پیشنهاد کردم، ما همین سوال به آنها نیز دادیم که شما ریسک کرده ایستاده همین کار امکان دارد که شما همین یک ماه فعالیت میکنید دو ماه فعالیت میکنید بعد از این باز به هفته نامه تبدیل میدید؟ اونا گفتن که ما کوشش میکنیم که همین روزنامه همه روزه فعالیت داشته باشه و منم با آنها برای کامیابی آرزو میکنم و این آرزوی دیرینی ما هست و باید که امسال آخری سال و یا از سال نو شروع کرده خود دولت هم برای در تاجیکستان ظهور کردن یک روزنامه که به زبان تاجیکی و زبانهای دیگر انگلیسی، روسی، خط فارسی، عربی همه روزه انتشار شود کمکی مالی باید برساند. ما الان داریم سندهای معیاری حقوقی را تهیه کرده استادیم و انشاءالله که ما به این چیز کامیاب میشویم و اگر آخری سال هم میشود از ابتدای سال 2011 باید که این روزنامه با کمکی که با سبسیدی دولتی باید که فعالیت شروع کنه.
یعنی این روزنامه روزنامه دولتی خواهد بود؟ ولی
اینش ما معین نکردیم، شاید که جمعیتی باشد، نیم دولتی و نیم جمعیتی، زیرا که در ابتدا اگر ما ابونچی یا خریدار خوب میداشتیم این کار را هر نفر همین صاحبکار انفرادی هم میتونست که انجام دهد. اصلا بیان که روزنامه های ما خوب به فروش نمیروند و مردم خیلی کم ابونه میشوند و هم طریق دسترس کردن روزنامه مجله ها از پایتخت به مضافات خیلی حالا هم فعال نیست. از این سبب ها این کار بعضی مشکلی خودش را دارد و بنابراین در اینجا تنها اگر ما بگیم که با دستگیری دولت این روزنامه پیوسته همه روزه نشر میشود خطا میکنیم. بنابراین ما امید داریم که اینجا صاحبکاران سرمایه گذاران پیدا میشوند که این مسئله را در برابر دولت دستگیری میکنند و ما میتوانیم که روزنامه همه روزه خود را که به تمام زبان ها مثلی که به تمام دنیا رایج است انتشار کنیم.
میرزا بدل بدلو سردار ریاست تبو نشر و مطبوعات دوری در وزارت فرهنگ تاجیکستان صحبت میکرد. شنوندگان عزیز بعد از پخش یک ترانه برنامه را ادامه میدهیم.
قطره گریه کردی وقت رفتم از کنارت، آه منی ناشکر میرم در دو چشمی انتظارت، لحظه روزی جدای من تو را بگانه خواندم، مزدر آغوشی دیگر تا سر افسانه خواندم. مرا ببخش مرا ببخش عزیزی با وفای من، مرا ببخش مرا ببخش قشنگترین ترانه برای من،
شنوندگان گرامی. یادآور می شویم که شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید.
در ادامه این مجله خبری مطالب زیل را خواهید شنید.
پارلمان فرانسه قانون درباره منع روسری یا برقرا به تصویب رساند.
در دوشنبه کتابخانه ایرانی با نام شهریار گشایش یافت.
و هنگام بازی دو دسته فوتبال تاجیکستان میان بازیگران دسته ها ماجرا رخ داده است. روز سه‌شنبه پارلمان فرانسه قانون نوی این کشور را درباره ممنوعیت پوشیدن برقع یا روسری در جایهای جمعیتی به تصویب رساند. جانبداران این قانون میگویند پوشیدن روسری خلاف مقررات جامعه دنیوی است و حتی میتواند خطرهای امنیتی نیز داشته باشد.
اما مخالفان این عقیده بر این نظرند که چنین ممانعت آزادی های شخصی شهروندان را محدود میکند و آن خلاف قانون اساسی فرانسه است. اکنون طبق این قانون شخصانی که با برقع یا روسری در جایهای جمعیتی پیدا میشوند $185 جریمه پرداخت خواهند کرد. در این باره گزارشی داریم از همکارمان لطیفی.
پالاته پایانی پارلمان فرانسه دیروز طرح قانون بحث برانگیز را به تصویب رسانده است که طبق آن پوشیدن برقع و حجاب نقابدار در جایهای جمعیتی منع می شود. ماه سپتامبر این طرح به پالاته بالای پارلمان فرانسه ارائه می شود و اگر سنات هم آن را به تصویب رساند طرح اعتبار قانونی پیدا خواهد کرد. در این حال فرانسه با دنبال بلژیک دومین کشور اروپایی خواهد شد که بسر کردن برقع در آن کاملا ممنوع می شود. طبق طرح قانون زنی را که قاعده پوشیدن برقع را ویران کند با $185 آمریکایی جریمه می کنند و وی به طور مجبوری باید در درس های شهروندی فرانسه شرکت نماید. اعضای اوله هایی که زنها را با پوشیدن حجاب مجبور می کنند یک سال پشت پنجره های زندان و جریمه برابر به $38,000 منتظر است. اگر این اشخاص نابالغان را به پوشیدن برقع مجبور کنند جریمه و مهلت محبس دو برابر زیاد خواهد شد. در فرانسه بزرگترین جمعیت مسلمانی اروپای غربی به سر می‌برد و طبق امور رسمی مسلمانان از 5 تا 10 درصد اهالی 64 میلیون این کشور را تشکیل می‌دهند. اکثریت مسلمانان فرانسه عربهای الجزایر و مغرب می‌باشند. این در حالی است که بنابر امور رسمی اقلیت ناچندان بزرگ مسلمانان فرانسه کمتر از 2000 نفر حجاب نقابدار بر تن میکنند. جانبداران جاری شوی قانون نو میگویند که پوشیدن برقع خلاف ارزش های دنیوی فرانسه بوده برای امنیت خطر احتمالی دارد. بعضی سیاستمداران فرانسوی بر این نظرند که برقع شبیه تابوت است و زنهای مسلمان را باید از این تابوت ها آزاد نمود. اما منقدان قانون برعکس میگویند که منع پوشیدن حجاب نقض آزادی های شهروندی است. آنها ادعا دارند که قانون جنبه آمگرایانه دارد و هدفش جلب انتخاب کنندگان روزگاری کشور میباشد. شروع دین اسلام فرانسه، سازمان اساسی مسلمانان این کشور گفته است که اسلام پوشیدن حجاب نقابدار را تقاضا نمی‌کند و آن به محیط فرانسه مطابق نیست، اما منع پوشیدن آن میتواند تمام اهالی مسلمان فرانسه را رنجاند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه از طرح قانون پشتیبانی میکند. نظرسنجی آخری شرکت پیو گلوبال اتیتیوز پروژکت حاکی از آن است که 80% اهالی فرانسه نیز جانبداری من شدن برقه‌اند. در آلمان 70% اهالی و در اسپانیا و بریتانیا 60% اهالی جاری شوی قانون های همسان را دستگیری میکنند. این در حالی است که همگی 28% ساکنان آمریکا با جاری شوی چنین قانون راضی اند.
لطیفه لطیفه در باره تصویب قانون در باره منع برقه در فرانسه گزارش میداد.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
و حالا دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. دیروز در شهر دوشنبه در جریان بازدید اسفندیار رحیم مشایی رهبری دفتر ریاست جمهوری ایران از تاجیکستان، کتابخانه نو با نام شهریار گشایش یافت.
کتابخانه نو بر علاوه حدود 2000 نسخه ادبیات در سالهای مختلف تالیف کرده ادیبان و روشنفکران ایرانی و اثرهای علمی و تاریخی با تجهیزات معاصر مخابراتی از جمله اینترنت و پست الکترونی مجهز شده است که امکان می‌دهد تا ساکنان تاجیکستان که حروف فارسی را بلد هستند با ادبیات تازه دسترسی پیدا کنند.
در این باره گزارشی داریم از همکارمان سفرگلی عالمی در دوشنبه.
کمال نصرالله شاعری شناخته تاجیک و معاون رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت این مخزن کتاب‌های ایرانی در تالار بزرگ کتابخانه اتحادیه نویسندگان تاجیکستان در یک گوشه علاهیده آن گشایش یافته است. با گفته او تأسیس چنین یک کتابخانه در تاجیکستان آرزوی چندین ساله هواداران ادبیات ایران در تاجیکستان بوده است.
ما کیها باز در صحبت‌ها همیشه خواهش داشتیم از جانب برادران ایرانی که به ما کتاب‌ها تقدیم کنند. کتابخانه ما اصلا که در اتفاق نیستند و کتابخانه همیشه وجود داشت و یک کتابخانه نچندان کوچکی خوبی هم داریم، تالار خانش هم دارد، اما ما خواسته بودیم که یک گوشه این کتابخانه از کتابهای جدید ایران چاپ ایران را دهیم و خوشبختانه این چنین یک امکانیت میسر شد به مناسبت اومدنی مشاور ارشد رئیس جمهوری اسلامی ایران.
آقای نصرالله افزود فعلا نزدیک 2000 نسخه کتاب‌های شاعران و نویسندگان گذشته و امروز ایران آورده شدند و قرار است در آینده نزدیک اینچنین اثرهای تاریخی و علمی، بستانشناسی و ادبیات بچگانه نیز در اختیار خواننده تاجیک گذاشته شوند. آقای نصرالله اینچنین علاوه کرد که اگرچه تا امروز در ایران، کشوری همجوار همزبان تاجیکستان، کتاب‌های یک زمره ادیبان تاجیک با صفت کاغذی بهتر نشر شدند، اما این ناکفایه است. موافق مطلب بود اگر این برنامه توصیه داده می شد، زیرا تاجیکستان در بخش تب و نشر با مشکلی زیادی هنوز روبروست و امکان چاپ کتاب ها را مطابق طلب وقت و زمان ندارد.
خوب البته جانب ایران هم می تواند که بیشتر این کار سهم گیرد، بیشتر مثلا مهربانی کنند و بیشتر کتاب های مشاب کنند. این موضوعی هست که باید که بین طرف ها مطرح شود.
در همین حال مجید سلیم ادیب و محقق تاجیک در رابطه به تأسیس چنین یک کتابخانه در پایتخت کشور گفت این یک نوع ادامه همکاری های فرهنگی میان تاجیکستان و ایران بوده، پدیده تازه است در راه شناخت هرچی بیشتری ادیبان و عالمان و دیگر چهره های سرشناس فرهنگی آن سرزمین. و آقای سلیم افزود ضمن سفرهایی که به ایران داشته است این نکته برایش روشن گشته است که شناخت دایره های فرهنگی ایران و عموما مردم آن سرزمین نسبت شاعران و فرهنگیان و تاریخ و تمدن و ادبیات تاجیکستان نه به آن اندازه هست که در تاجیکستان نسبت ایران هست. به این خاطر آقای سلیم تأسیس چنین یک کتابخانه تاجیکی را در ایران است از منفیت خالی نمی داند.
شاید که با تکلیف ادیبان تاجیک در آینده در ایران هم خیلی کتابخانه افتاده و این باز یک قدم است و خواننده ایران از ادبیات خیلی زیبا و ناتکرار تاجیک می تواند آگاهی بیشتری پیدا کند.
کتابخانه تازه تاسیس ایرانی در دوشنبه اینچنین دارای اشیاء و تجهیزات معاصر مخابراتی یا اطلاع رسانی می باشد. در یک گوشه این کتابخانه شبکه تاسیس داده شده است که هواداران ادبیات ایران می توانند طریق اینترنت نام کتابهای درخواستی خود و مؤلفان آنها را به ایران فرستند و در مدتی نه چندان کوتاه این کتابها را دسترس نمایند. اینچنین اهل ذوق ایران و تاجیکستان می توانند طریق اینترنت با همدیگر در تماس باشند و همدیگر را با نمونه های ایجاد تازه خود آشنا سازند و یا مبادله افکار کنند. بنا به گفته مسئولین اتحادیه نویسندگان تاجیکستان، قرار است در آینده تعداد کتابها در این کتابخانه نو از 2000 تا به 10000 نسخه افزایش یابد. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گشایشی کتابخانه شهریار در شهر دوشنبه که در خود را برای هواداران ادبیات ایرانی باز کرده است. و همکنون از ورزش، نرزالله لطیف شورای ورزشی رادیوی آزادی درباره نتیجه بازی های سبقت لیگ عالی فوتبال تاجیکستان گزارش میدهد که در یکی از این بازی ها میان بازیگران دو دسته ماجرا رخ داده است.
دو بازی دوری 15 سبقت لیگ عالی فوتبال تاجیکستان برگزار شد. دسته وحش قرغان تپه قهرمان فوتبال تاجیکستان پس از 3 باخت پای هم این دفعه در میدان خود بر تیم روشنی کلوب با حساب 1-0 غلبه کرد. این بازی کاملا با هجوم های پیهمی فوتبال بازانی شهری قرغان تپه گذشت، ولی تنها در دقیقه آخرین زمانی اساسی توپ وارد دروازه روشن گردید. حمایتگر سبحان خوجامف توپی از سمت راست به جریمه‌گاه زده رستم خوجایف را با سرش به طور دروازه روان کرد. این گل زیبا و یگانه تقدیر بازی را به فایده وحش حل نمود، ولی متاسفانه رفتار ناشایم بازیگران دسته مهمان روشنی کلوب در نیمه دومی بازی تب مخلصان را خیره کرد. مهمانان میدان فوتبال را به صحنه مشت‌زنی تبدیل داده، نه تنها داوران همچنین بعضی از بازیگران دسته وحش را نیز لتوکوب کردند. سرداور رستم خالف از شهر دوشنبه دو بازیگر روشن ایندوس حسینوف را در دقیقه 75 و فردوس عبداللهیف را در دقیقه 77 از میدان راند. شیرعلی دولتوف دبیر کل فدراسیون فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی از رفتار ناشایسته فوتبال بازانی دسته روشنی کلوب اظهار نگرانی کرده گفت:
کمیته اخلاق نزد فدراسیون فوتبال مملکت نسبت دسته روشنی کلوب همه چهارها را میبینید که در آینده این خیلکارا تکرار نشود. این بازینگارا، این روبریت و از حساب نظامنامه فدراسیون فوتبال تاجیکستان اینها جزا داده میشود.
در بازی دیگری دوری 15 دسته پرواز باباجان غفوروف در میدان خود تیم انرژتیک دوشنبه را با حساب 2-1 مغلوب کرد. دو گلی میزبانان را پرویز اویف و رسلان توکلف، یک گلی مهمانان را شجاعت نعمتوف به هدف رساندند. دو بازی آخرین دوری 15 بین دسته های ریگر تدازی ترسونزاده و سیسکا پامیری دوشنبه، خوجند خوجند و استقلال دوشنبه برگزار می شود. حالا ریگر تداز با 31 امتیاز در جدول مسابقه پیش صفی یگانه است. استقلال که 28 امتیاز به دست آورده است در جای دوم قرار دارد. وحش با 24 امتیاز در جای سوم و خیر وحدت با 23 امتیاز در جای چهارم می باشند. دسته های ریگر تداز و استقلال تا حالا یگان بازی را بای ندادند، ولی روشن یگانه دسته است که هنوز شهد غلبه را نچشیده است و در زینه آخرین جایگیر شده است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با این گزارشی همکارمون برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
اما برنامه های بعدی ما امروز ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز میشود.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمدی خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم خورشید همدم در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار و روز خوش.
روز خوش.
ای دختری